أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خب در بیان احکام شرعی خدمتتون هستیم در شب سوم. خب مباحث دیشب و شب گذشته در مورد احترام به اسماء مقدسه بود، مباحثشو گفتیم دیگه اطاله کلام نمی کنیم. و اما امشب بحث نذر رو می خواهیم بیان بکنیم، احکام شرایطش و چیزایی که مسائلی که ذیل نذر هستش. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیر. خداوند در قرآن در سوره مبارک انسان می‌فرماید که در این آیه‌ای که تلاوت کردم ذیل مباحث نذر این آیه رو میاره. بعد آیه بعدش که مناسبت هم داره با این ایام، آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا هستش. خب این آیه به ما چی رو میفهمونه؟ اینو میخواد بفهمونه که آقا اگه اولیاء الهیم باشی باید به نظری که میکنی عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی این خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما الان مراسم براشون گرفتیم و برای حضرت زهرا این مراسم رو به پا کردیم، هم چون اون نذر رو کردن برای امام حسن و امام حسین باید به نذرشون وفا کنن. این آیه دلالت بر این داره. حالا ما میایم خود نذر رو معنا میکنیم و میگیم اصلا نذر چی هستش. نذر انجام دادن یک کار خوبی هست. برای چی؟ برای اینکه قربتن الله باشه، برای خداوند متعال، یا برعکس این، یا میایم یه کار بدی رو ترک میکنیم برای خداوند متعال. این که اصل نذر هست و خود نذر. حالا نذر یه سری شرایطی رو داره، 4 تا یا 5 تا شرط براش ذکر میکنن. اول اینکه ناظر باید صیغه بخونه، یعنی کسی که نذر میکنه باید یه صیغه خاصی داره. حالا فرق نمیکنه به عربی بخونه، بعضی جا اومدن که حتما باید این صیغه به عربی خونده بشه، ولی نه، برای نذر فرق نمیکنه به عربی خونده بشه یا به فارسی. به عربیش چی میشه؟ مثلا میگه لله علی کذا. یعنی چی؟ یعنی برای خدا بر من واجبه که این کارو، حالا مثلا این نذریو که داره، انجام بده. فارسیش هم میشه بگیم آقا من مثلا فلان کس من مریض هست، همچنانی که این بنده خدا خوب شد، برای خدا بر من واجبه که من فلان کار رو برای خدا به جا بیارم. این هم صحیح است و اشکالی هم نداره. شرط دوم که باید نذر کننده یا همون ناظر ما داشته باشه، باید مکلف باشه، یعنی عقل داشته باشه و به سن بلوغ هم رسیده باشه. این شرط هم از شرایط ناظر و نذر کننده است. شرط سوم این که نذر کننده باید قصد کرده باشه و اختیار هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیان بالا سرت مجبورت کنن تو بیا نذر کن. نه، این نذر اصلا قبول نیست و باطله. نذر باید قصد داشته باشه و اختیار. قصدش چیه؟ قصدش اینه که آقا خودت بخوای این کارو بکنی، یا عصبانی نباشی، تو حالت عادی خودت باشی این کارو انجام بدی. این هم از سومین شرط نذر کننده. چهارمین شرط این که نذر کننده قادر باشه بتونه این نذرشو انجام بده. اصلا مثلا چی؟ مثلا یه نفر نذر میکنه که پیاده روی بره کربلا، ولی این بنده خدا اصلا پاش مشکل داره، نمیتونه این کارو بکنه. این نذر اصلا نذر باطلیه، براش واجب نیست این کارو بکنه. پس باید بتونه ناظر این نظرشو به جا بیاره. خب حالا یه سری مسائل و یه سری سوال‌ها پرسیده شده، به این هم بپردازیم. سوالی که پیش میاد مخصوصا تو این ایام کرونا، میفرمان که یه شخصی نذر کرده که مثلا یه اطعامی رو به جا بیاره، یه سفره‌ای رو پهن کنه و چند نفری رو بیاره و به اینها حالا مثلا غذا بده. حالا کرونا شد، چیکار بکنه؟ میتونه نمیتونه؟ ستاد ملی نمیذاره مثلا تجمع بشه یا مثلا سفره بندازی. در جواب این سوال ما میگیم که اگه که شخص ناظر، کسی که نظر میکنه، بتونه این کار رو انجام بده، مثلا حالا با پروتکل های بهداشتی یا با فاصله یا اصلا ببره در خونهشون، این نظر رو بتونه این کار رو بکنه. ولی اگه نتونه، این نظر باطله و به گردنش هم چیزی نیست. حالا اگه شخصی نظری رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی نظر بکنه که من اول ماه که شد روزه میگیرم به دلیلی که مثلا حالا مریضیه یا هرچی هست، این نذر رو باید عیناً انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اگه گفته روز اول ماه من روزه میگیرم، همون روز اول رو روزه بگیره، نه روز قبلش یا روز بعدش. این باید نذر عیناً در همون وقتی که گفته رو انجام بده. یا اگه شخصی نذر بکنه که یه چیزی رو به یه فقیر معینی بده، مثلا میگه آقای غلامعلی هستش، این بنده خدا چیزی نداره، من به این شخص میام کمک میکنم و نذر هم میکنه. حالا اگه این بنده خدا در قید حیات باشه، خب بنابر احتیاط واجب که باید نذرشو به همین بنده خدا ادا کنه و بده. اگه که این بنده خدا در قید حیات نباشه و ورثه اون هم فقیر باشن، این نذرشو به ورثه اون بنده خدا ادا بکنه و بده. همچنین اگه شخصی نذر بکنه که مثلا به زیارت امام معصومی بره، مثلا قید میکنه من اگر فلان اتفاق برای من افتاد به زیارت آقا امیرالمومنین علیه السلام میرم، این شخص نمیتونه که بره زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بگه که من رفتم، حالا پدر و پسرن و خودشون درست میکنن. نه، اینجوری نمیشه، چون نذر کردی به زیارت امیرالمومنین بری، باید حتما به زیارت حضرت علی علیه السلام بره. انشالله که خداوند توفیق کنه عتبات عالیات رو و زیارت حضرات معصومین رو به همه ما. اگه شخصی نذر بکنه که یه مبلغی رو حالا مثلا یا اطعام بده یا هر کاری، اصلا فرق نمیکنه، حالا یه اهمی، یه ضرورتی پیش اومد که اینو انجام بده، مثلا خدای نکرده جنگ شد و خواست مثلا این پولو بده به جبهه های جنگ، اینجوری چجوریه؟ میتونه؟ میفرمان که اگه صیغه و شرایط نذر رو انجام داده باشه، این نذر نذر شرعیه دیگه، نمیتونن این نذر رو بشکنن و بیان پولو بدن به جبهه. حالا راههایی هست، مثلا میتونه اطعامشو ببره به جبهه ها، ولی نمیتونه پولشو مستقیما به جبهه های جنگ بده اگه نذر نذر شرعی باشه. اگه نذر نذر شرعی نباشه، اینجا انسان اختیار داره، مختاره، پول مال خودشه، میتونه بده به جبهه ها، میتونه اصلا نده، برای خودش نگه داره. این رو هم دقت داشته باشه. حالا اومدیم و انسان عذری هم پیدا نکرد و بدون عذر بود و این نذرشو ادا نکرد، حالا چی میشه؟ اینجا میگن انسان باید کفاره بده. کفاره چی است؟ کفاره مثلا یه عملی از انسان، عمل واجبی رو ترک میکنه، این باید کفاره ای رو در ازاش بده. کفاره ای که برای نذر منظور شده کفاره مخیره هست، یعنی آدم اختیار داره بین این سه تا چیزی که معین شده یکی رو انتخاب کنه. کفاره مخیره ای که برای تخلف نذر سه تا چیزه، یا یه دونه برده آزاد کنه که حالا فی زمان نازا نیست الان برده، یا همین که 60 تا فقیر رو اطعام کنه و به 60 فقیر غذا بده، حالا غذاش هم قوت غالبیه در جامعه باشه، نره یه غذای مثلا خیلی کمی رو بده که این بنده های خدا هم سیر نشن. و سومین از اونها هم اینه که 2 ماه روزه پشت سر هم بشه که این هم کفاره تخلف نذر هست. پس سه تا چیز شد کفاره تخلف از نذر: یکی این که یک عبدی رو آزاد کنه، یکی هم این که 60 تا مسکین رو غذا بده، و یکی هم این که 60 روز روزه بشه. انشاءالله خداوند ما رو عامل و عالم به احکام الهی قرار بدهند. تسلای خاطر آقا امام زمان، صلواتی رو عنایت